اندکی بیش از چند ماه گذشته، یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعامل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تجربه مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
خط تولید تاب‌آوری مدیریت است.
دکتر محمد رضا مقدسی، مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری.
اما این مدیریت واقعا بر چی؟ توسط چه کسانی؟ مدیریت خیشتن، مدیریت خانواده و مدیریت زیست اجتماعی و روانیمون میتونه بسیار در توسعه و تقویت تاب‌آوری و حفاظت از دارایی‌ها و توانایی‌هامون و از معنا و معنامندی زندگیمون حفاظت بکنه. برای اینکه به نتیجه خوبی برسیم در توسعه و تقویت تاب‌آوری، لازمه که ما تهدیدات و مخاطراتی رو که ممکن است برامون اتفاق بیفته، در زندگی هر کسی ممکنه مسائل و مشکلاتی پیش بیاد، چه در زندگی شخصیش، چه برای خانواده‌اش و عزیزانش، و چه به صورت گسترده‌تر و بزرگتر در عرصه‌های اجتماعی. هر جامعه‌ای ممکنه دچار یک مسئله یا مشکلی بشه. بنابراین افراد باید بتونن این نقش‌های سه‌گانه رو هم از خودشون حفاظت کنن، هم از عزیزان و خانواده‌شون حفاظت کنن که تحلیل نرن، مستهلک نشن، مزمحل نشن و صدمه و آسیبی نبینن در بحران‌ها، و هم سهم خودشون رو به عنوان عضوی از یک اجتماع، احدی از آحاد جامعه بتونن ایفا بکنن. خب بعضی از تهدیدات و مخاطرات رو ما مثلا میشناسیم. مثلا میدونیم که برای حفظ سلامت دهان و دندان بایستی مسواک بزنیم، بایستی مثلا دهانشویه داشته باشیم، نخ دندون کنیم، مثلا خلال کنیم، مراقبت‌های پزشکی 6 ماه یک سال یه بار به دندون پزشکمون مراجعه بکنیم. تا چی؟ تا صحت و سلامتی و تاب‌آوری دهان و دندانمون در برابر عواملی که اونا رو ممکنه مزمحل کنه، پوسیده کنه و به اونا خسارت بزنه توسعه داده باشیم، که دوره طولانی تری رو بتونیم به صحت و سلامتی از دندونامون استفاده کنیم. این روش حفاظت از سلامتی و تقویت تاب‌آوری میتونیم اسمش رو بذاریم تاب‌آوری مبتنی بر هدف. من یه مثال دیگه عرض میکنم که قضیه روشن‌تر بشه. اوایل فصل سرما واکسن آنفولانزا به بازار میاد. برای کسایی که مایل هستن یا توصیه پزشکی دارن یا اینکه بالا به هر دلیلی بیماری خاصی اونا رو آزار میده، برای اونا توصیه میشه. واکسن آنفولانزا رو تزریق میکنن، در برابر بیماری یا ابتلا به نوع شدید اون تاب‌آور میشن. اما این مفهومش این نیستش که این عزیزانمون مبتلا به هپاتیت نشن یا مبتلا به مثلا دیابت نشن. چرا؟ چون این مسیری رو که اومدن و این روش و ابزاری رو که استفاده کردن مبتنی است بر هدف ویژه‌ای به نام توسعه تاب‌آوری در برابر آنفلانزا. اما واقعیتش اینه که این زندگی هزار چهره داره، نه؟ در پس پرده هزار بازی است که ما ازش بیخبریم. زلزله میاد، سیل میاد، کرونا میاد، تصادف رارندگی خدای نکرده، بیماری های سخت درمان هست، فوت عزیزان هست، شکست در روابط اجتماعی و عاطفی هست و شکستگی های اقتصادی هست و الا ماشاءالله خیلی چیزهای دیگه که ممکنه در زندگی هر کدوم از ما این اتفاقا بیفته و ما اصلا آمادگی مواجه شدن با اونا رو نداشته باشیم. باید چی کار کنیم؟
گوشت اینجا موقع ممنون بوده.
من احمقم، ایتی نفهمم تو روز بخلی گوشت من. ولی تو خوبی، تو گناهی نداری، یه مادر خوب بودی واسه بچت، تو نمونه ای. کجا داری در میری؟ هم از کی فرار کنی؟ از من، از من فرار میتونی؟ زندگی من رو داغون کردی، داغون کردی.
تو الان من یه مشکل روحی روانی داری، عصبی هستی، الان فهمیدم آلزایمر هم داری. من واسه حفظ اون جهنمی که دوست داشتم هیچ تلاشی نکردم.
نه، تو تلاش نکردی.
باگه تو چقدر با اعصاب منی.
مگه من گفتم یکی رو اعصابتم؟ قدم رنجه نمی‌کردی که زن رو اعصابت نمی‌رم.
تقصیر خودم.
راه تقویت تاب‌آوری به صورت یک توانایی ویژه و فراگیر چیست؟ اولین مسیر و اولین ابزار این هستش که هرگز از ورزش غافل نباشید. ورزش عمده ترین ابزار در توسعه تاب‌آوری است. دومیش این که مراقب حوزه ارتباطاتمون باشیم. آدم ها توی ارتباط به دنیا میان، توی ارتباط رشد میکنن، توی ارتباط زخمی میشن، توی ارتباطات التیام پیدا میکنن و توی ارتباطات به دست میان یا از دست میرن. نقش ها و شونات رو رعایت بکنیم و هر کسی که سر جای خودش باشه و وظیفه و نقش خودش رو و شأن و شونات خودش رو رعایت بکنه، خب طبعا از بسیاری از صدمات حداقل در حوزه ارتباطات در امان هست. توصیه بعدی که میتونیم به صورت مختصر بهش اشاره بکنیم این که مسیری رو انتخاب بکنیم که متناسب با استعداد و منطبق با اشتیاق ما باشه. انسان سرگشته ای نباشیم که اشتیاق و استعدادمون هر کدوم راه خودشون رو میرن. یک استعدادی داریم میلی بهش نداریم، یا اشتیاق به انجام کاری داریم که استعدادش رو نداریم و باعث میشه ما تباه بشیم و موقعی که به سن و سال زایندگی های اجتماعی و اقتصادی میرسیم، حدود 40-45 سالگی دیگه بایستی مثلا این اتفاقات افتاده باشه، میبینیم که دستمون خالیه و فرصت یگانه زیستن اسباب حسرت ما شده. اینا واقعا آسیبزاست، روح و روان آدم ها رو پریشان میکنه. مراقب این باشیم که منطبق بر استعدادها و همسو و همراه با اشتیاقمون زندگی کنیم. مسئله دیگری که واقعا حائز اهمیت هست این هستش که ادراک ما از خدا، معنا و معنویت زندگی ما یک ستون خیمه تاب‌آوری است. آدمایی که تکلیفشون با خدای خودشون روشن نیست، موحد نیستن، متوکل نیستن، متوسل نیستن، کارشون خرابه، کلاشون پس معرکه، خالی از تعارف. بایستی برامون روشن باشه که ما کی هستیم و اینجا چه کار میکنیم. اگر این گونه باشه تن به پستی و پلشتی نمیدیم. اگه مسئله یا مشکلی هم بر سر راهمون قرار بگیره، با توکل، با توسل دنبال این هستیم که ازش یک تجربه‌ای بیاموزیم و چیزی ازش یاد بگیریم. براتون آرزوی سلامتی دارم. انشالله در صحت و سربلندی باشید به مهر پروردگار.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
صبحتون بخیر باشه دوستان، سپاس از اینکه همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. اما تا لحظات دیگر همکاران من از گروه سلامت روان با شما همراه خواهند بود با برنامه زنده مثبت تربیت. اجرای این برنامه بر عهده همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی است. به اتفاق هم بشنویم.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما گرامیانی که همراه این لحظه ما هستید با رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و این برنامه میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم تربیتی کودکان، زندگی جنسی فرزندانمون. خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که این برنامه رو در حضور کودک و نوجوان خودتون شنونده نباشین. و اونچه که در این برنامه در موردش گفتگو خواهیم کرد مبانی تربیت جنسی است. شما هم از همین لحظه میتونید پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید از طریق 2265-2876 درباره مبانی تربیت جنسی، همینطور پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102. و کارشناسان میهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز که پزشک هستند و فلوشیپ پزشکی جنسی، همینطور جناب آقای دکتر شهرام وزیری روانشناس بالینی.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
آنچه که شنوندش هستید از رادیو سلامت برنامه مثبت تربیت هست برای تربیت زندگی جنبه جنسی زندگی فرزندانمون، و دو مهمان ما رو همراهی میکنن. خانم دکتر زهره کشاورز که عرض کردم خدمتون پزشک هستن، دکترای بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدین، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون برای همراهی شما. همینطور جناب دکتر شهرام وزیری هم همراه این لحظه ما هستن، حاضر در استودیو. ایشون روانشناس بالینی هستن. صبح شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
صبح شما و شنوندگان بزرگوارمون بخیر باشین.
خیلی ممنون از اینکه اینجا حضور دارید و بریم سراغ موضوع برنامه. از هفته گذشته ما در مورد مبانی تربیت جنسی صحبت کردیم. یه خلاصه ای رو بشنویم و اهمیت پرداخت به این جنبه تربیتی کودک و نوجوان. خب دوستو در خدمت شما هست.
بله، من فکر میکنم که هفته گذشته یک مروری کردیم روی اصول، اینکه چطور باید والدین سوالای بچه‌ها رو گوش بکنن، چه واکنش‌هایی نشون بدن و البته خب یه سری پرسش‌هایی هم از سمت والدین مطرح شده بود. من فکر میکنم اگر بخوایم که حالا یه گذری بزنیم، اینه که به هر حال به مهمترین نکته اینه که بدونن بچه در هر سنی چطور رشد میکنه و همونطور که ما حساس هستیم که رشد جسمی بچه، مثلا قدش، وزنش، حتی دوره سرش رو در دوران نوزادی چطور داره شکل میگیره، خیلی خوبه که آگاهی داشته باشیم که در اون دوران به بعد داره چه اتفاقی از در تکامل جنسی هم برای کودک میفته و نسبت به آنچه که اتفاق میفته وقتی آگاه باشن میتونن بهتر برخورد داشته باشن و نگرانیاشون کمتر بشه.
بله، و حتما باید متناسب با شرایط رشدی اینها به هر حال اصول خودشو داشته باشه و شیوه مواجهه خودشو داشته باشه. باید تو وزیری مقدمی هم از شما بشنویم.
هم بله، به نظر من اون مقدمات کلی گفته شده. در این حال من چون خیلی حتی در محافل مختلف میشنوم وقتی از تربیت جنسی صحبت میکنند، یه خطایی توش رخ میده که حالا به اون ریشه این قضیه در صحبت های خانم دکتر بود. به نظر من باید یک موضوع طولی نگاه کرد، در طول، در گستره عمر به تربیت جنسی. یعنی هر سنی نیاز خودشو داره، طلب خودشو داره و این معطوف به دوره کودکی نیست. ببینید مثلا یک آدم میانسال هم نیاز به تربیت جنسی داره، اما طلبش، نیازش، اطلاعاتی که باید بهش داد شاید متفاوت با یک پسر یا دختر 12 یا 14 ساله باشه. و حتی در پیری، در اونجا هم ما نیاز به تربیت. این چی که ما فکر کنیم آدم ها بزرگ شدن چون اشراف به بدنشون پیدا کردن دیگه تربیت جنسی پیدا کردند، غلطه دیگه. یعنی مثل اینکه شما بگید چون زبان فارسی بلدید همه اشعار رو بلدید، در حالی که اینجوری نیست. باید تربیت بشه به نسبت سن، به نسبت مراحلی که افراد در داخلشون هست، با توجه به نیازها و طلبهایی که هر دوره هست، تا ما بتونیم یک بهزیستی مناسب در سطح بسلا در طول عمرمون نسبت به این مسئله داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. اشاره بسیار به جایی بود. حالا به هر حال تمام مبانی آموزشی پرورشی پویایی خاصی داره دیگه در دوران زندگی هر فردی و خیلی از افراد به قول فرمایش شما در سنین بالا حتی دچار تحولات خاصی میشن و حتی سراغ آموزش‌های خاصی میرن. و اینکه واقعا اگر فرد به عنوان یک زن با هویت زن بودنش یا مرد با هویت مرد بودنش داره زندگی میکنه، در هر مرحله اون به هر حال بالندگی رو باید از جنبه‌های مختلف زندگیش داشته باشه و تجربه بکنه. اما خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم، برنامه مثبت تربیت هست و آنچه که در این برنامه صحبت میکنیم از مبانی تربیت جنسی کودک و نوجوان برای شما خواهیم گفت. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2872-6 هست و سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست.
من نظرم اینه که واقعا باید یه تمهیداتی اندیشیده بشه از طرف دولت و اینا که این مدارس باز باشن. بله دیگه، الان بچه ها پرخوشگر شدن که فکر کنم دلیل اصلیش هم همین موندن تو خونه، ندیدن همکلاسی ها، تخلیه نشدن این انرژی تو زنگ تفریح، بعد اینا همه باعث شده که اصلا پرخوشگر بشن.
من مادر یه دختر نوجوان 15 ساله هستم. سعی میکنم با دخترم دوست باشم، باهاش رفیقم، اونم حالا هر اتفاقی که بین دوستاش میفته یا هرچی که تو مدرسه میگذره بهش با من در میون میذاره، با من احساس راحتی داره. ولی برعکس، حالا به جای اینکه با پدرشم این احساسو داشته باشه نداره و من از این موضوع واقعا یکم میترسم که با پدرش احساس خوبی نداره و نمیتونه حرفاشو بهش بگه و میترسم که زودتر جذب جنس مخالف بشه و آسیب ببینه.
هر دستگاه یه آی پی داره دیگه، میتونه مثلا برای بچه های زیر 18 سال دولت بیاد این آی پی رو شناسایی کنه، خانواده آی پی دستگاه بچه هاشون رو بدن، طرح صیانت برای اونا اجرا بشه که محدود کنه اینترنت مثلا سنهای پایین تر از 18 ساله.
چند تا موضوع مختلف مطرح شد از دید والدین. یکیش که خب حالا دیگه الان مدارس باز شده، البته باز همین نگران عواقب همون تعطیلی ها رو والدین هنوز دارن تجربه میکنن، اینکه بچه ها خب مدت زمان طولانی تو خونه بودن، یکی مطرح شد. دوم این که عزیزی اظهار میکردن درباره شبکه‌های اجتماعی نگرانی از این فضای رسانه‌ای داشتن که خب متناسب با سن هر بچه آی پی مشخصه، نمیدونم اینا رو با هم دیگه از هم جدا بکنه دولت. و اینکه ارتباط با پدر، بچه میاد با مادر همه حرفاشو میزنه، با پدرش خیلی ارتباط مناسبی از این نظر نداره. حالا نگفتن تو همه جنبه ها به این شکله یا خیر، نگران بودن که این بچه زودتر بره سراغه، اگه دختر خانومه بره یه ارتباطی با یه آقا پسری برقرار بکنه. خانم دکتر، ما راجع به اون بحث شبکه‌های اجتماعی از شما بپرسیم، حالا این ارتباط با پدر رو با خودتون مطرح بکنید. البته هر کدوم که خواستید اظهار نظری درباره مشترک درباره موضوع داشته باشید ما در خدمت هستیم.
خواهش می‌کنم. در مورد فضای مجازی والدین نظارت خودشون رو به دیگران محول نکنن واقعا، یعنی از همون کودکی بعد بچه‌ها از زمانی که در واقع در معرض قرار میگیرن، اولا که مشخص باشه، مثلا ما تو بعضی خونه ها میبینیم که کنترل تلویزیون دست بچه هاست و سراغ هر جا هر شبکه هر فیلمی که دوست دارن میرن. اگر از همون ابتدا دستورالعملی در خانواده برای نحوه استفاده کودک از همون زمانی که داره یاد میگیری که چطور باید در معرض این وسایل قرار بگیره، چطور استفاده بکنه و نظارت والدین نباشه، حالا ما نمیتونیم اینو واگذار کنیم به دولت، بگیم شما اینو ببندین برای اینکه کودک ما محافظت بشه. خب کنجکاویار میره جای دیگه، به گونه دیگه از همکلاسیاش بالاخره جست گریخته پیدا میکنه، چون کودک کنجکاو، نوجوان کنجکاو و اینطور نیست که ما حالا با محدود کردنش بتونیم بگیم که میتونیم پس کنترلش بکنیم. مثلا ما این بحث رو من بخوام باز کنم، اینه که در استفاده از مثلا کانالای تلویزیونی والدین میان برنامه ها رو مشخص میکنن، یک بازه ای از برنامه ها رو مشخص میکنن، میگن در این محدوده میتونی انتخاب بکنی. این ساده ترین چیزیه که از همون اول بچه ها یاد میگیرن که میتونن در فضاهای آزاد انتخاب کنن ولی محدود، یعنی فضا توسط والدین قبلا دیده شده، محدود شده. این که ما نگران جستجوی بچه باشیم صرفا که حالا سراغ جاهایی میرسه، این نیست. بعضی وقتا محتواهایی در خود کارتون ها هستن که اگه والدین ندیده باشن ممکنه بچه باش داره مواجه میشه و اصلا داره فانتزی های ذهنی ایجاد میکنه براش. من موافق این مسئله نیستم که ما به این شکل و شمایل بخوایم کنترل ایجاد بکنیم. کنترل نظارت از سمت والدین باید به گونه‌ای باشه که بچه‌ها بدونن در چه محدوده‌هایی باید استفاده بکنن و کجاها براشون، به خصوص در سن نوجوانی، چرا باید سراغ بعضی جاها نرن، چرا ایجاد آسیب براشون میکنه، براشون جا بیفته که چرا میگیم بالای 18 سال، چرا میگیم به این گونه نباشه، نه اینکه ما دسترسی‌هاشون رو بخوایم صرفاً با فشار ببندیم، چرا که حالا اینجا بسته میشه جاهای دیگه میتونه بره و به گونه اون اطلاعات رو حتی غلط کسب بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر وزیری بزرگوار. در مورد مطلبی که گفتن شنونده عزیز، این نگرانی که خب اون ارتباط مناسب رو بچه با پدرش نداره و میگن که من نگرانم که خب نره سراغ جنس مخالف.
من اگه این اجازه بدید دو جمله در ادامه صحبت خواهم دکتر بگم، چون من یاد یک موضوع انداخت. ببینید، یه مسئله فارسی هست که میگه به بیمار خر خورده. بعضی وقتا دنبال یه بهانه هایی میگردیم که پیدا کنیم بگیم اون چیزی که باعث مرگ بیمارمون شده مثلا اون وسیله خاصی که گوشه حیات. شما وقتی توقع از دولت دارید، در واقع دارید خودتون رو خنثی میکنید. یعنی خانواده ها باید همونجور که دقیقا خانم دکتر گفتند واگذار کردن وظیفه‌شون در تربیت فرزندانشون به دولت کار درستی نیست. در کجای دنیا این اتفاق میفته که پیش ما بیفته؟ این یک. دوم، مگر اون زمانی که اینم یه خطای عجیبی که بعضی از سخنورانمونم راه انداختن و من اینجا واقعا گلایه دارم، مگر اینترنت فقط اون زمانی که اینترنت نبود در سنین من، مثلا ما در دبستان از این حرفا نمیشنیدیم؟
اصلا آسیب اجتماعی مگه وابستگی
نه اصلا ما در ملان سنم طوری هست که یادمه 8 سالگی بله. هممون یادمونه تو اون زمان که اینترنت نبود که، فقط تو فیلمای تخیلی چیز شبیه به اینو به ما نشون میدادن. آیا اون زمان با همسالانمون در رابطه با کنجکاوی هامون داشتیم یا نداشتیم؟ اون زمان هم بوده. پس ببین، مسئله این نیست که بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم، فکر کنیم مسئله از بین رفته. این یک. دوم، این صحبت با توجه به تجربه بالینی خودم، صحبتی که اون خانم بزرگوار گفتن منو یه ذره مشکوک کرد به دوتا امر. یک، اگر این همه اون مادر مورد وثوقه، دخترش هست که میگه من دختر دوست دخترم هستم، من فکر میکنم که بدون اینکه خودش بدونه داره یه کاری میکنه که دخترش اصلا با باباش صحبت نکنه. میدونید، چون اگر شما رفیق من باشید، مثال میگید که عجب فیلم خوبیه، من راغب میشم به اون فیلم نگاه کنم دیگه. عجب کتاب خوبیه، من راغب میشم اون کتاب بخونم. پس وقتی که شاید مادر خودش خجالت زدگی ها، امساک یا خودداری فرزندشو داره تقویت میکنه، خب پس از خودش باید بترسه، نه از اینکه با باباش رابطه نداره، ممکنه با مردها رابطه نداشته باشه یا زود. حتی در داخل صحبتش داشتم یه لغزشی شد، من مارک نمیزنم، گفت که من میترسم زود جذب مردها بشه. خب کسی که با مردها ارتباط برقرار نمیکنه که سراغ هیچ مردی نمیره. کسی که با باباش برقرار نمیکنه چطوری میره سراغ یه مرد دیگه؟ اصلا مرد نمیشناسه.
حالا یه شق دیگه شغلی تو در نظر بگیرید، این مادر نگرانی از واکنش تند همسرش داره و شاید واکنش هایی
قبلن. مگر اینکه این صدا رو شما ضبط کرده باشید؟
نه، این که مستنده.
نه، یه مستند این اگر شماست، اگر این اگر واقعی نیست. اگر این گونه بوده باشه، یه مادری با در کمال آرامش داره، ما هم انتقادی نمی کنیم. یه مادری در کمال آرامش داره مدلی میگه. من میگم یک، آیا ممکن است این دوری از پدر به خاطر عدم تأکید مادر بر اون قیاده و رهبری و توانمندی پدر باشد؟ این اولین سوال. آیا ممکن است امساک دختر از پدر به خاطر زیرکانه شکل داده بشه؟ آره، خوب کردی نگفتی، به من بگی بهتره مثلا این گونه اتفاق افتاده باشد. پس در وهله اول از خودش شروع بکنه که آیا ممکنه من یه کاری انجام بدم این فاصله انجام بگیره یا نه. دوم، حالا من متعجبم پدر چرا اینجا یک شیئه، نه یه وجود، نه یک شخص. چطوری پدر نمیاد سراغ دخترش؟ اینم یه بحثیه برای من. و از اون طرف هم همین بانوی بزرگوار باید برگرده به همسرش بگه چگونه میتونه دخترداری کنه. من مثلا نمیخوام الان مثلا بگم که ببینید که فرض کنید که نمیدونم فلان آدمی که الان مطرحه چجونی برخورد میکرد. شما رو اساطیر ما، شما رو بزرگان دینی ما نگاه کنید، شما رو حضرت پیغمبر نگاه کنید، چجوری با دخترش برخورد میکرد؟ به دخترش میگفت از طریق مامانت با من صحبت کن. پس اینم هست که اون رو اون هم باید راغب بشه. پس به نظر من هر سه زاویه این مثلث نیازمند بازنگری رفتار خودشون در رابطه با همدیگر و خودشون هستن تا این وضعیت بهبود پیدا کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان منتظر دریافت نظرهای شما شنوندگان و پرسشاتون هستیم و اظهارات کارشناسان گرامی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، خانم دکتر کشاورز و جناب دکتر شهرام وزیری که اینجا حضور دارن. ما درباره مبانی تربیت جنسی داریم صحبت میکنیم، شما هم پرسشاتون رو از طریق 22-65-28-76 مطرح بفرمایید. 30102 برای پیامک های شماست.